أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز وسج بمحمد المهر بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. أسكرتم ك جادرش ما قبل از بحثی که جلسه گذشته ترک کردیم، تقریب و تقریر مرحوم شیخ صدر رو هم بیان و ارزیابی میکردیم. حالا با یک جلسه تأخیر این کار رو امروز انجام میدیم. مسئله این بود که معیار مفهوم گیری چیه؟ به تعبیر دیگه چه فرق است بین بحث مفاهیم با مباحث دیگری که اونجاها هم بحث تلازم مطرحه و دلالت التزامی مطرحه، و مثل مسئله مقدمی واجب، مثل مسئله حرمت زد، مثل مسئله مثلا دلالت نهی از عبادت بر فساد، امثال اینها، اونا با مفاهیم چه فرقی میکنن؟ در مفاهیم چه چیزی هست که در اونها نیست که اینا رو میگیم مفاهیم، اون مدلول مستاد و مستفاد از این موارد رو مورد مثلا شرط و وصف و غایت و لغب و امثال اینها رو میگیم مفاهیم، اما مثلا مقدمه واجب رو نمیگیم مفاهیم، بحث زد رو نمیگیم مفاهیم. این بحث بود. خب تقریبا مرحوم محقق خراسانی رو بحث کردیم، تقریبا مرحوم محقق اصفهانی رو بحث کردیم، تقریبا مرحوم میرزای ناینی رو بحث کردیم. فی الجمله عرائض خودمون رو هم جلسه گذشته مطرح کردیم، ولی از تقریب مرحوم شیخ صدر نمیشه عبور کرد. این رو بارها اشاره کردیم که شیخ صدر حقا یک نابغه بود و در اصول و به تبع اون در فقه حرفای نوی داره. در اصول فراوانتر، در علوم انسانی هم حرفای تازه‌ای داره، در علوم انسانی اسلامی، در علم دینی حرف تازه داره. به هر حال جزء علمداران مرزهای معرفت در عصر ما بود، شهید بزرگوار. ایشون در بحوث فی علم الاصول که تقریر خارج اصول ایشون هست که به توسط مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی انجام پذیرفته، تقریر دیگری هم با همین نام از دروس اصول ایشون آیت الله حائری حفظه الله تنظیم کرده. تقریر آقای حائری مربوط به دور اول اصول شهید صدره، چون ایشون شاگرد دوره اول اصول شهید صدر بوده. تقریر آقای هاشمی به نحوی جمع بین دو مرحله است، چون ظاهراً آقای هاشمی هم واقعا استعداد فوق‌العاده‌ای داشت، در سنین کم خیلی پایین وارد درس خارج میشه، اواسط دوره اول درس خارج اصول 600 شاگردیشون میشه و دوره دوم رو هم طی میکنه. در نتیجه به نحوی زمینی که دوره دوم رو حضور داشته از مباحث دوره اول هم استفاده کرده و این بحوثون فی علم الاصول رو تقریر کرده. آیت الله سید کاظم حائری هم با همین نام بحوثون فی علم الاصول تقریر کرده. تقریر آقای حائری مفصلتر، مجلداتش بیشتره تا تقریر آقای هاشمی. تقریر آقای هاشمی 7 جلد. بر اساس تقریر آقای مرحوم آقای هاشمی رضوان الله تعالی علیه، متنی که ایشون دارد اینه. متن رو خلاصه است بخونیم بعد توضیح بدیم، چون یه ملاکی ارائه میکنه که ملاک دلپذیری هستن، اشکال برش از نظر ما وارده. ایشون فرمودن که ان القضیه التي تربط بین جزئین لا محاله یکون لازم لهما اما لازما لنفس هذین الجزئین به نحو لو بدلنا احد الجزئین بشیء آخر فلا یثبت اللازم او لازما للربط بین الجزئین به نحو یکون لازم ثابتا مادام ان الربط الخاص ثابت و ان تغیر الطرف. میگه که در قضیه، خب هر قضیه 2 جزء داره. من الان به یه تعبیر ساده تری همین کلامشون، اون تعبیر ساده رو زیر دستان رو متنشون رو چون میخوام توضیح بدیم میشه همون ایضاحات ما. میگه قضیه 2 جزء داره. مثلا فرض کنید در معنی عنفی ما میگیم اینجا زیدون، اینجا اکا زیدون فکرم هم. ما یه شرطی داریم اینجا، اینجا که زیدون، و یه جزایی داریم فکر ما. پس قضیه مثلا شرطیه اینجا که زیدون فکر ما از 2 جزء تشکیل شده، 2 جزء رکنی داره، یکی شرط یکی جزا. به اضافه بین این شرط و جزای پیوندی هست، یه ربطی هست، چیزی که جزا رو به شرط پیوند میزنه. شرط و جزا در پیوند با هم دیگه هستن. انجا اکا زیدون فا فا اکرمه، این فا میگه آقا بین اون شرط انجا اکا زیدون با این جزا فا اکرمه اکرمه پیوندی وجود داره، گسسته نیستن یا از هم دیگر. پس قضیه دارای 3 بخش، 2 بخشش رکنی در واقع و جزء اصلی هم. در این میان یه پیوندی و ربطی وجود داره که اون ربط است، استقلال نداره. خب این یه مطلب. من به اصطلاح بند بند کردم حرف ایشون رو که میداره روان تر بشه، از عبارات خودشون رو استفاده کردم، چیزی به صورت اضافه نکردم. مطلب دیگه این که قضایایی که میگیم 2 جزء رکنی دارن و یه ربط، 2 جورن. گاهی اون عنصری که ربط بین 2 جزء به هر حال لازمه با این 2 جزء دیگه، و الا ربط نمیشد، پیوند نمیشد. اون گاهی با خود 2 جزء در پیونده، با خود شرط که 1 جزء رکنی بود، با خود جزا که جزء رکنی دیگر بود، یه وقت با اونا ربط داره. به طوری که اگر ما این 2 جزء رو تغییر بدیم، کلن داستان عوض میشه. بعد مثال میزنن، در واقع 2 جزء تغییر کنه چون این رفت در پیوند با دو جزئه، اگر این پیوند تغییر بکنه ما اینجا اون لزومی رو که این رفت به وجود میواد اون لزوم از بین میره. بعد مثالی که میزنن میگن خب مثلا امر سله، خب سله به ملازمه دلالت کنه بر وجوب مقدمه صلات. کلمه سله رأساً و مستقیماً دلالت دارد بر این که یک منسکی عبادتی به نام صلات واجب شد، تو صلات رو اقامه کن. این خب دلالتی است که رأساً ما از امر سله میفهمیم. و این که در امر سله یک عنصری هست به نام وجوب، این در واقع ملازم و لازم در واقع این جمله است، این امر است. در این سله یه چیزی به نام مثلا از صلات واجبتونه، سله یعنی از صلات واجبتون، از صلات واجبتون، بین از صلات و بین واجبتون یه ربطی وجود داره. سله وقتی تبدیل میکنی به جمله میشه به جمله دیگری، جمله اسمیه تبدیل میکنی، میگه از صلات واجبتون. ما یه از صلاتی داریم، یه جزئه، یک رکن نیست، موضوعه. یه واجبتونی داریم، یه جزئه دیگر است. بین اینها پیوندی وجود دارد که در فارسی از اون به است تعبیر میکنیم. از سبب که اینجا اگر ما بیاییم اون حکم رو تغییر بدیم، وجوب را، حکم وجوب را عوض کنیم، چه اتفاقی میفته؟ اگر حکم وجوب را از واجب بودن به مثلا مباح بودن تغییر بدیم، شما به جای اینکه بگیم واجبتون بگیم مباحتون مثلا، اونجا وجوب مقدمه واجب که میخواستیم به تضای ملازمهی که وجود داشت بین ربط و بین این اجزا دو جزء، از اون استفاده کنیم، پس مقدمه واجبم واجبه. به محض اینکه ما این واجبتون رو تغییر بدیم، دیگه این که مقدمه واجب، مقدمه این نماز که واجبی است، این هم واجب است، تغییر میکنه. در اون صورت دیگه اگر گفتیم مباحتون دیگه نمیتونه از این استفاده کنیم، پس مقدمش واجبه. به محض این که واجبتون رو به مباحتون تغییر بدیم، تا واجبتون بود گفتی خب فمقدمتها ایزن واجبتون، اما اگر اینو تغییر بدیم بگیم مباحتون، تقریبا کلن تغییر میکنه، یعنی مقدمه قطعا دیگه واجب نیست، هرگز دلالت بر وجود مقدمه نمی کند. اجمالا نتیجه اون به اصطلاح حکم ثانوی، به تعبیری که گفتیم تبعی، اون حکم تبعی و ثانوی با تغییر این عنصر واسط کلان تغییر میکنه. این یه جور قضیه است. بعضی دیگر از قضا نوع دومی از قضایا رو در واقع طرح میکنن. با اون این است که اون در واقع لازم، اون به اصطلاح عنصر ملازمه، او یکون لازمن لربط بین الجزئین، این لازم ربطه نه لازم دو جزء رکنی. گاهی اون ملازمهی که ما فرض کردیم یه وقت در پیوند با دو جزء گفتیم، مثل مثال مقدم واجب، یه وقت که اون ملازمه در پیوند با ربط بین این دو جزء قضیه است، نه خود دو جزء با ربط پیوند دارد، ملازمه بین او و ربط به اصطلاح وجود داره. در نتیجه در واقع اون ملازمه مستقر روی ربط. در اون مثال قبلی ملازم مستقر در کجا بود؟ روی دو جز بود، یعنی اون پاش روی دو جز بود، پاش روی دو بخش اصلی و رکنی قضیه بود. اینجا داریم میگیم پای این ملازمه مستقر روی ربط. اونجا گفتیم اگر واجبتون رو به مثلا مباحتون تبدیل کنیم، قطعا دیگه دلالتی باقی نمیمونه که بگیم آقا از این جمله ما وجوب مقدم واجب رو، اگر گفتیم مثلا مباحتون بگیم خیلی خوب ولی مقدمش واجب، این رو نمیتونیم استفاده کنیم دیگه. اون تغییر سبب میشد که دیگه ما این نتیجه رو نتونیم بگیریم، این در واقع این ملازمه به کار این که ما معنای ثانوی و تبعی بگیریم نمی آمد. اما در مثال دوم، نوع دوم که این لازم ربط بین دو جز اینه، به نحو یکون لازم ثابتن مادام ان ربط الخاص ثابت، اونجا چون روی دو جز متکی بود پس بنابراین تا زمانی که یک از این دو جز یا هر دو بودند ملازمه بود. اینجا چون مستقر روی ربط، تا زمانی که ربط هست این ملازمه هست، چون تکیگاه اینجا با اونجا فرق میکنه، تکیگاه اینجا ربطه. مادام ان ربط الخاص ثابتون، اون به صلاح لازم هم ثابته. ولو حتی دو طرف قضیه هم عوض شده، دو طرف قضیه عوض شد، باز همچنان این ملازمه باقیه. چرا؟ برای اینکه این ملازمه مستقر نبود رو طرف این قضیه که بگیم اگر این پایگاه خراب شد این خراب میشد، نه این مستقر بود روی ربط. تا وقتی ربط باقیه دو طرف عوض کنید. شما بگید انجا اکه زیدون فکرم هو، یه طرف انجا اکه است، یک طرف فکرم هو، این دو جزء رکنی عوض کنید. به تعبیر مثال قشنگ یکیشون میزنه، میگه انجا اکه مظلومون فاعن هو، زید رفت مظلوم آمد، اکرم هو رفت اعن هو آمد، هر دو جزء عوض شد. اما خاصیت واقعیه، یعنی همونطوری که انجا اکه زیدون فاکرم هو که دو جزء رکنیش عبارت بود از انجا اک و فاکرمه، دو طرف قضیه شرط و جزا، اونجا چه استفاده میکردیم؟ میگفتیم به انتفاع شرط مشروط منتفی میشود، انتفاع میآورد، اونجا میگفتیم در اون جمله، در اون مثال. حالا اگر شما آمدید دو رکن رو عوض کردید، به جای اینکه بگید زید گفتید مظلوم، به جای اینکه بگید اکرم هو گفتید اهن هو، عوض شد دو جز دیگه. چون این ملازمه مستقر روی ربط بین این دوتاست، ربط سر جاشه، ف سر جاشه، دو طرف عوض شده، اینجا اون قاعده باقی میمونه، یعنی در صورت انتفاع منتفیست، انتفاع موجب انتفاع می شود. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که اونجا یه چیزی داشتیم بل انتفاع ینتفی، می گفتیم اگر انجا اک منتفی شد اکرم هم منتفی می شه. اینجا هم باز همون قاعده ینتفی بل انتفاع باقیه، یعنی اگر آمدن مظلوم نبود این هم نخواهد بود، یعنی به انتفاع منتفی می شه. چرا این باقی می مونه؟ با این که عوض شد، زید شد مظلوم، اکرم شد این، عوض شد دو جز، چرا باقی مونه؟ برای این که اونی که ملازمه روش مستقر بود باقیه، چه بود ملازم ربط؟ ربط بین این دوتا بود. اون با پایگاه باقیه. وقتی پایگاهش باقیه هنوز سقوط نکرده. پس ما دو جور قضیه داریم. قضیه‌ای داریم که این ملازمه مستقر رو طرفین به سلون قضیه اصل، قضیه اولی، مثل مسئله مقدم واجب. یه جور دیگه این است که ملازمه مستقر نه رو دو جزء رکنی قضیه اصلی، بلکه مستقر روی ربط بین دو جزء. در اولی اگر دو رکن یا یکی از دو رکن تغییر کنه نتیجه عوض میشه به کلی، یعنی انتفاع نخواهد شد دیگه. مثلا اونجا در مثال مقدم واجب میگفتیم وجوب و مقدمه، اونجا اگر تغییر بکنه وجوب جاشو میده به اباحه. اگر اینطور شد در اون صورت یعنی به جای واجبتون گفتیم مباحتون، یعنی یکی از ارکان، یکی از دو جزء رکنی عوض شد، اونجا دیگه نمیتونید بگید فمقدمته واجبتون، این نتیجه دیگه نمیگیرید، پیوند گسسته میشه. چرا؟ چون اون متکی بود روی دو جزء رکنی خود قضیه. یک یا دوتا از این دو رکن از بین برن پایگاهش خراب میشه، دیگه نمیشه اون نتیجه گیری کرد. اما در مثال دوم مبتنی بر دو رکن، دو جزء رکنی نبود، روی اکرم و روی زید و اکرم مستقر نبود، یه ربط بین اینا مستقر بود. در نتیجه شما زید رو بردارید جاش چیز دیگه بذارید، اون که رکن عوض کنید، مثلا جاش ام رو بگذارید، اینو رو بردارید و عوض بکنید، چون ربط که پایگاهی ملازم بود سر جاشه، باز همچنان میتونید بگید آقا به انتفاع شرط مشروط منتفی میشود، انتفاع میآورد. مثل اونجا نیست که بگیم در هر صورت بازم واجب است مقدمه، نه دیگه دیگه نمیتونیستیم بگیم مقدمه واجبتون. اینجا ولی با تغییر به اصطلاح میتونیم همچنان باز همون نتیجه رو بگیریم. این دو جور قضیه داریم و تفاوت شدن در این دو جهتی است که عرض شد. بعد ایشون میفرماد که این که فرق است بین مفهوم و سایر ملازمات، سایر قضایایی که به نحوی ملازمه بین دو رکن وجود داره، بین اصل و تبع وجود داره، تفاوت در همینه. هر جا که این ملازمه مستقر روی اون عنصر ربط قضیه است این میشه مفهوم، با تغییر دو رکن هیچ مشکلی پیش نمیاد، همچنان شما میتونید بگید که به انتفاعی انتفی، به انتفاع اون قضیه اصلی قضیه بعدی هم منتفی خواهد شد. اما اگر چنین نبود، مثل مسئله مقدم واجب بود، اون مفهوم نیست. پس نتیجه که ایشون میگیرن اینه، ملاک این که یه قضیه رو میگیم از نوع مفاهیمه، قضیه دیگر رو میگیم از نوع مفاهیم نیست، با اینکه در یه چیز با هم مشترکن. چیه؟ با اون وجود و ملازم است. هم فرض بر این است که بین وجوب و مقدم، وجوب و واجب مثل صلات، با وجوب و مقدمش مثل مثلا طهارت ملازمه هست. در ما نحن فی هم که مثلا فعلا مثال جمله شرطی رو میگیم، از اون 6-7 به اصطلاح مفهوم محل بحث، قضیه شرطی رو داریم بحث میکنیم. در قضیه شرطی هم ملازم وجود داره، بین این که اگر آمد اکرام کن با این که اگر نیامد اکرام نکن ملازمه وجود داره. پس هر دو جا ملازمه هست. خب چرا اونجا با وجود ملازمه میگی مفهوم نیست در مقدم واجب؟ اینجا هم ملازمه هست ولی میگی جزء مفاهیمه. فرق چیه؟ گفتیم ایشون میفرمان فرق این است که در مفاهیم اون که تعیین کننده است و ربط بین دو جزه، تا اون تغییر نکنه این حکم باقی میمونه. و اما در مسئله مقدم واجب و امثال اون مقر دو جزء قضیه است، ولی دو جزء عوض چند مشکل به وجود میاد. به نتیجه حالیا یک از دو جزء، به نتیجه بین مفاهیم و جزء مفاهیم تفاوت وجود داره. و سوال میکنید ملاک این که بعضی قضایا رو در زمره مفاهیم بحث میکنید بعضی رو در زمره مفاهیم بحث نمیکنید، ملاکش چیست؟ شهید صدر میگم ملاکش این است که به هر حال ما دو نوع ملازمه داریم، نه از نظر جنس ملازمه بلکه از نظر اون پایگاه ملازمه، که ملازمه مستقر روی دو طرف دو جزء رکنی قضیه است یا مستقر روی رابطه بین اینا است. اگر دومی بود میشد مفاهیم، اولی بود مفاهیم نیست دیگه، حالا یه چیزی هست بید مقدمی واجب حرمت زد و هر چیزی. این معیار رو ایشون مطرح میفرمان. ما عرض میکنیم که این نکته رو عرض کنم، ایشون در بحوث اونجوری که خب مقرر بزرگوار مرحوم آیت الله هاشمی گزارش فرمودن رحمت الله علیه و آقای هاشمی واقعا تحفه‌ای بود از دست رهبر شیعه، امید مرجعیت آینده واقعا شیعه بود، بسیار هم خوش فکر، سلیم النفس، دقیق النظر و در مسائل علمی متضلع بود. در همون عمر نسبتا کوتاه خدمات زیادی هم کرد، به هر حال دارت المعارف فقه شیعه ولو ناتمام ماند، ولی خب مجموعه خیلی ارزشمندی است، بیش از 30 جلد ایشون در آورد پس سایر کارهایی که کرد. به هر حال ایشون گزارش فرموده، خب حتما دقیقه، من مقایسه نکردم با مثلا تحقیق آیت الله از کاظم حائری، ولی قاعدتا همینه گزارش. ولی تبیین مسئله رو مرحوم شهید صدر در این تغییرات به این شکل که از کردیم طرح کردن. در دروس صنفی علم الاصول، همون حلقات معروف شده، کتاب در روح دروس صنفی علم الاصول در یه سطحی جایگزین معالم نوشته به عنوان حلقه اولا، در یه سطحی جایگزین مثلا چیزی مثل اصول فقه نوشته به عنوان الحلقه ثانیه، و در یه سطحی هم نوشته جایگزین کفایه به عنوان الحلقه الثالثه. در اونجا تقریرشون فرق میکنه، این مسئله رو طور دیگری تقریر کردن. اونجا اجمالا گفتن که ما در واقع دو تا معیار داریم برای اینکه یک قضیه رو در زمره مفاهیم به حساب بیاوریم یا نیاوریم. یک این که در واقع مفهوم به معنای انتفاع حکم از انتفاع ینتفی، دوم این که ما در مقام مفهوم گیری نریم با مفهوم گیری قضیه دیگه ای رو اثبات کنیم، باید همین قضیه ای رو که قضیه اصلی داره اثبات میکنه رو منتفی کنیم. میشه گاهی از این قضیه‌ای که بحث میکنیم یه قضیه دیگه رو اثبات کنیم، این نمیشه جزء مفاهیم، اندل انتفاع ینتفی میشه قضیه مفهومی. این دوتا ملاک رو اونجا مطرح کردن. با توجه به این مسائل اونو مراجعه بفرمید، این در بحوث جلد سوم صفحات 141-142 این تقریر. در دروس در حلقه سالسه صفحش خاطرم نمونده، ولی حوالی به نظرم میاد 200 و چنده، دقیق یادم نمونده، این الان فایلش هست البته مراجعه کنیم آخر جلسه. در هر صورت ما الان به نظر اون میسه که بر تقریب و تقریر شهید صدر هم بعضی اشکالات میتونه وارد شه. اول این که ایشون آمدن گفتن که هم در مسئله مثل مقدمی واجب مبنای دلالت و عدم دلالت چیه؟ ملازم است. تا این ملازم از هم نکسسته دلالت هست. هم در مثل قضیه شرطیه، جمله شرطیه، اونجا هم بس ملازم است. اصلا ایشون اشاره نفرمودند لاقل در بحوث که خب این وسط نقش لفظ چیه، نقش خود، نقش لفظی جمله مثلا شرطیه چیه، یعنی در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم آیا لفظ دخیل و دخیل نیست؟ ما از لفظ جمله شرطیه هم چیزی میفهمیم یا نه؟ لفظ جمله شرطیه آیا سهمی داره در این انفهام به قول محقق اصفهانی یا نه؟ ما داریم چی رو بحث میکنیم؟ کجا داریم بحث میکنیم؟ هنوز ما با الفاظ اصولیم. بالاخره باید شیخ صدر مشخص بفرمان که آقا اینجا ما اگر بحث از مفهوم جمله شرطیه میکنیم، مفهوم داریم میگیم. ما هم عرض کردیم کلمه فهم و غالبا گفتند ادراک از لفظه. موتن و موقع بحث هم جایگاه این مبحث در جغرافیای علم اصول هم مواضع الفاظه. ظاهرن نزاع هم بر سر اینه که آقا جمله شرطیه یعنی جمله شرطیه، یعنی چی؟ وقتی میگیم جمله یعنی کلام، در قالب تعاریف هم کلام رو آوردن، یعنی لفظ چه دلالتی داره؟ آیا لفظ دلالت دارد بر مفهوم به اضافه منطوق؟ بر منطوق خب معنی مطابقی دلالت داره، اما بر معنای دیگری که از او به مفهوم یاد میکنیم نیز دلالت داره یا نداره؟ به هر حال ما این دغدغه رو داریم در این مبحث که لفظ آیا لفظ جمله شرطیه، جمله وصفیه، قائیه، لقبیه و همه اینا، این لفظ های دلالت داره نداره؟ خب بله، مثل دلالت مطابقی و منطوق نیست، این که روشنه بر اون دلالت داره. حالا بحث بستن این که آیا بر مفهوم دلالت داره یا نداره. اما در این تقریب شیخ صدر فرمودن میگن هر دو جا ملازمه هست، از جد با فرق ندارن. فرق فقط در این است که آقا پایگاه دو جزء رکنی جمله است، جمله اصله، یا رابط پایگاهه. اصلا اشاره به لفظ نمی کنن که اگر اون هست دار... اگر از نوع دوم دلالت مفهومی بهش میگیم، اگر از نوع اول دلالت مفهومی دیگه نمیگیم. خب پس اگر مسئله فقط تلازمه، تلازم که میشه عقلی، که لفظی نمیشه، در حالی که نزاع بر سر دلالت لفظیه. این یه اشکالیست که بر شیصد میگیریم، حالا حرفا طلبگیست دیگه. دوم نکته این که اگه توجه کنید ایشون هم البته مثل بعضی دیگه اومدن مفاهیم رو محصور دانستن در مفهوم موافق. مرحوم آقای آخون محقق خراسانی دیدید گفت که وافقه فل سلب و ایجاب او خالفه، یعنی چی؟ یعنی گفت مفهوم مخالف هم مفهومه.
در مفهوم مخالف مفهوم مخالف.
بله مفهوم تعبیر شیخ صدر فرمید
مفهوم.
خب ببینید ایشون آمده میگه که در ایراد در تعبیر درسته. حالا عرض ما اینه، لب عرض ما اینه، مرحوم آخوند آمد گفتش مفهوم همطور که در تقسیم هم جلسه قبل عرض کردیم، مفهوم دو قسمه، مفهوم موافق مفهوم مخالف. هم مفهوم موافق مفهومه، هم مفهوم مخالف مفهومه، این هر دو مفهومه. وقت شیخ صدر آمد محصور کرد یا اندل انتفاع ینتفی، یعنی مفهوم موافق رو فقط، چون اندل انتفاع ینتفی میشه ایشون میفرمود، اگر اون منتفی شد در اصل در فرع منتفی میشه، در حالی که ممکن مفهوم گیری مخالف هم بکنیم ما، با اصولا مفهوم اهم از مخالف موافقه. عرض ما اینه، در صورت در واقع تقسیم مفهوم به دو بخش، هر دو مفهومن، شما نمیتونید یه قسم رو با مبنا قرار بدید قسم دیگر رو از دائره مفهوم خارج کنید. البته خب بعضی بر مرحوم آخوند ایراد گرفتن، لابد ایشون هم مثلا جزو کسانی هن که در اصل این به سلام مبنای این تقسیم حرف داشته باشن، که نیست، البته اینجوری نیست، چون این جزو مسائل معروف پذیرفته شده است. راجع به اون چه در دروس آمده هم همطور که اشاره کردیم، ایشون دو ملاک گفتن. ما میگیم دو ملاک، چرا ما این کار بکنیم؟ چه دلیلی داره ما ملاک رو در این دو وجه، وجهی بر این که مفهوم رو حصر در انتفاع حکم بکنیم یک، و دیگر این که بگیم مفهوم آن نیست که به جای مثلا انتفاع حکم، دلالت بر انتفاع حکم، دلالت کن بر یه حکم دیگری. خب اگر ما تونستیم از مفهوم یه قضیه دیگه رو به دست بیاوریم، قضیه دیگه رو اثبات کنیم، مگه اشکالی داره؟ مفهوم گیریه دیگه. بعد دلیلی و وجه موجهی و معتبری ارائه کنیم مبنی بر این که ما از هر نوع مفهومی رو مفهوم نمیتونیم، اینجوری باید بگیم. در که مفهوم مفهومه، و در نتیجه اگر کسی بگوید که آقا اثبات با مفهوم گیری حکم دیگری رو اثبات کنیم ولی از مفهوم اخذ کنیم، این چرا اشکال وارد باشه؟ چرا باید اینو کنار بذاریم؟ این دو جهتی که در تعبیر دروس آمده هم یه مداری محل تأمله. و صلی الله علی محمد و آله.